نن زموږ د دې اونۍ د حقیقت څخه پروګرام هم دلته پای ته ورسېده. ل خپل ویلم د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له مرستيال ایمل مرجان صاحب څخه ډیره مننه.
سلام، روز همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکار تکنیک سید قادر جلالوف در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش ها و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. امریکا نام های 3 قماندان ارشد شبکه حقانی را در فهرست تروریستان بین المللی درج کرده است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. گزارش جالب داریم که 4 دوره اکادمی مستونی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دیشب به پایان رسید. تا دقایق بعد همین موضوعات در صدر گزارش های ما. در نیمه دوم هم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که فرشته ندا پیشکش میکنند.
سرخط اخبار: وزارت خزانه امریکا 3 قماندان برجسته شبکه حقانی را در فهرست تروریستان بین المللی درج کرده است. مقامات امنیتی افغان میگویند برنامه های را جهت خنثی‌سازی پلان های مخالفان مسلح در جریان پروسه انتخابات روی دست دارند. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که مذاکره کننده هایی که از طالبان پاکستانی نمایندگی میکنند گفتند تا زمانی که قانون شریعت اسلامی در پاکستان نافذ نشود و نیروها به رهبری امریکا از افغانستان بیرون نشود امکان برقراری صلح موجود نیست. مشروع اخبار: وزارت خزانه امریکا 3 قماندان برجسته شبکه حقانی را در فهرست تروریستان بین المللی درج کرده است. دیوید کوهن، یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا، گفتند که این تصمیم نشان می‌دهد که آنان در جلوگیری از هر گونه حمایت از شبکه حقانی اراده محکم دارند. بر اساس این تصمیم، سیدلا جان، یحیی حقانی، شهروندان پاکستان و محمد عمر زدران از افغانستان شامل فهرست تروریستان بین المللی شدند. گفته می‌شود که دارایی‌های این افراد در امریکا منجمد ساخته شده و خودشان از هر گونه داد و ستد با ادبای ایالات متحده منع شدند. بر اساس گزارش ها، مرکز شبکه حقانی در وزیرستان شمالی است. لویدرستز پیشین امریکا در سال 2011 میلادی شبکه حقانی را یک بازوی ISI یا اداره استخبارات پاکستان خوانده بود. مقامات امنیتی افغان میگویند برنامه‌هایی را جهت خنثی‌سازی پلان‌های مخالفان مسلح در جریان پروسه انتخابات روی دست دارند. قدمشاه شهیم، قمندان فرقه 111 اردوی ملی در کابل، میگوید با آنکه مخالفان مسلح در تلاش برهم زدن انتخابات آینده در زون مرکزی کشور اند، اما نیروهای امنیتی به هدف تامین امنیت 552 مرکز رایدهی در زون مرکزی آمادگی کامل دارند.
جمن هیچ نو سایت انتخاباتی نیست که دوجا انتخابات برگزار نشه. الحمدلله تمام سایت های انتخاباتی که مرجعی کردیم از لحاظ امنیتی مشکلی موجود نیست.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 16 حمل سال 1393 برگزار می شود. در اثر برفباری های شدید در ولایت تخار، راه های مواصلاتی شماری از ولسوالی های این ولایت با شهر طالقان مرکز این ولایت مسدود گردیده است. سنت الله، سخنگوی والی تخار، در صحبت با رادیو آزادی گفت در اثر این برفباری که از 4 به این طرف ادامه دارد، سقف 40 منزل مسکونی در ولایت طالقان فرو ریخته است. اما به گفته وی این حوادث تلفات جانی در پی نداشته است. سنت الله همچنان گفت نرخ مواد خوراکی و مواد اولیه نیز در این ولایت افزایش یافتند. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی، 1 یورو 76 افغانی و 95 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 530 افغانی. ادامه خبرها. مذاکره کننده هایی که از طالبان پاکستانی نمایندگی می کنند گفتند تا زمانی که قانون شریعت اسلامی در پاکستان نافذ نشود و نیروها به رهبری امریکا از افغانستان بیرون نشوند امکان برقراری صلح موجود نیست. مولانا سمیع الحق، مسئول هیئت مذاکره کننده ها به نمایندگی از طالبان پاکستانی، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است تا زمانی که نیروهای آمریکایی در آن سوی سرحد موجود باشند در منطقه صلح نخواهد آمد. اما به اساس گزارش، حکومت پاکستان حاضر نیست است که در مورد قانون اساسی این کشور بحث کند. گفتگوهای صلح‌میان نمایندگان طالبان پاکستانی و هیئت حکومت این کشور روز سه‌شنبه ناکام شد. قرار است نمایندگان دو طرف امروز یا فردا با هم ملاقات کنند، اما در این مورد جزئیات در دست نیست. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش خواهان گسترش روابط با همسایه‌ها و کشورهای جهان است. حسن روحانی در صحبت با تلویزیون دولتی ایران این روابط را برای تهران با اهمیت دانست.
روابط با همسایگان برای ما اصل هست و مهم هست و اولویت ما هست. البته کل کشورهای منطقه جزء اولویت سیاست خارجی ما هست و همچنین روابط با سایر قدرت‌های جهانی.
بر اساس گزارش‌ها پخش مستقیم و زنده مصاحبه با حسن روحانی حدود یک ساعت به تعویق افتاد. علت این تأخیر تا حال مشخص نشده است، اما خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش می‌دهد که نشر این مصاحبه به دلایل نامعلوم به تعویق افتاد. رئیس جمهور ایران هم در جریان صحبت خود از تأخیر در این مصاحبه یادآوری کرد، اما خبرگزاری فارس ایران می‌گوید عدم توافق در مورد اینکه کی از سوی تلویزیون دولتی آن کشور با حسن روحانی مصاحبه کند، گفتگو با وی را به تعویق انداخت. در عراق در چندین حمله در منطقه سبز بغداد و جنوب شرق این شهر حداقل 33 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. بمب در چندین موتر گذاشته شده بود و حادثه دیروز رخ داد. بر اساس گزارش‌ها در منطقه سبز بغداد که دفتر صدر اعظم عراق و همچنین چندین سفارتخانه هم موقعیت دارند، 25 تن کشته شدند. یک بمب در نزدیکی ساختمان وزارت خارجه عراق هم منفجر شد. در نتیجه انفجار سه موتر بمب گذاری شده در جنوب شرق بغداد نیز حداقل 8 تن کشته شدند. دیدبان حقوق بشر میگوید مقامات عراقی مسئول شکنجه و بیماری شماری از زنان زندانی در آن کشور هستند. بر اساس گزارش این نهاد که امروز نشر شد، نیروهای امنیتی عراق به صورت غیر قانونی صدها زن را بدون در نظر داشت معیارهای بین المللی زندانی ساختند. دیدبان حقوق بشر همچنان میگوید نظام قضایی عراق با فساد آلوده بوده و بیشتر به اعترافهای اجباری اقدام کردند. این نهاد مستقر در امریکا در ادامه افزوده که بسیاری از زنان در عراق ماها و حتی سالها را بدون محاکمه در زندان سپری کردند. گفته می شود که در حال حاضر حدود 4200 زن در توقیف خانه و زندانهای عراق بسر می برند. و معاون وزارت خارجه امریکا امروز وارد اوکراین می شود. این اقدام تازه ترین نشانه است که واشنگتن از تظاهرات حامیان دموکراسی در اوکراین پشتیبانی می کند. سفر ویکتوریا نولاند به کیف و پس از آن صورت می گیرد که ایالات متحده به روز دوشنبه گفت با مقامات اتحادیه اروپا در مورد یک بسته کمک های اقتصادی به ارزش $1 میلیارد گفتگو می کند. در این میان کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور اوکراین و همچنین رهبران مخالفان حکومت این کشور دیروز در کیف دیدار کرد. سپس او در یک نشست خبری در شهر کیف گفت که بررسی برای اصلاحات در اوکراین مهم است. ظرف چند ماه گذشته من چندین بار در مورد اهمیت حمایت از اقتصاد اوکراین صحبت کردم، اما نه بدون قید و شرط. واقعا مهم است بررسی شود که کدام اصلاحات اقتصادی مهمند، زیرا این تنها برای کوتاه مدت نیست، بلکه در دراز مدت باید انجام شود. این بیشتر در مورد ظرفیت اقتصادی است، نه اینکه فقط در مناطق رشد یابد که از قبل هم در وضع خوبی بودند، باید در مناطق دیگر هم گسترش یابد. در خبرنامه دفتر ریاست جمهوری اوکراین آمده است که یانکوویچ و اشرون در مورد آرام ساختن اوضاع جاری، عملی کردن اصلاحات اقتصادی و تقویت نهادهای دموکراتیک صحبت کردند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم به برنامه این ساعت 11:09 به وقت کابل شد. از حالا تا ساعت 12 با این تحولات خبری و برنامه ها با شما خواهیم بود. ایالات متحده امریکا سه فرمانده شبکه حقانی را در فهرست ترورستان بین المللی جا داده است. آموزش کادرهای مسلکی یک نیاز مهم برای تقویت روابط بین المللی. وزارت خارجه افغانستان چنین میگوید. بیش از دو هفته فارغین صنوف 12 در پروان سرگردان هستند. امتحان کنکور برگزار نمی شود.
سر ما رشخند بگم میزنه که اگه کار رشخندیست خوی گپ علایده است. اگه نه که قانون است خو امتحان ما را میگرف رخصت میکرد میبره بیاد.
چهارمین دوره اکادمی زمستانی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دیشب به پایان رسید. در سایر تحولات گرجستان آمادگی دارد تا نیروهایش در افغانستان باقی بمانند. در ادامه این برنامه رسانه‌های چاپی غربی را درباره افغانستان ورق خواهیم زد. در نیمه دوم هم برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر خواهند شد. لطفاً با رادیو آزادی باشید. امریکا نامهای سه فرمانده ارشد شبکه حقانی را در فهرست ترورستان بین المللی درج کرده است. دو تن از این افراد پاکستانی و سومیشان افغان است. اینکه اکنون این سه قمندان ارشد با چه سرنوشت روبرو شدند، در گزارش بشنیم که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
ایالات متحده امریکا سه عضو شبکه حقانی را در فهرست خاص ترورستان بین المللی شامل ساخت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس گفته می شود که مرکزهای شبکه حقانی در وزیرستان شمالی استند. به اساس گزارش وزارت خزانه داری امریکا گفته است که سیدالله جان، یحیی حقانی و محمد عمر زدران اعضای برجسته شبکه حقانی و از حامیان عمده مالی این شبکه هستند. با گفته این وزارت سمیع الله جان که تبعی پاکستان است، شخص رابط شبکه حقانی با شبکه القاعده و همچنان قماندان شبکه حقانی در افغانستان است که فعالیت‌های هماهنگی و لوجستیکی را به عهده دارد. گفته می شود که یحیی حقانی هم تبعی پاکستان است. با گفته وزارت خزانه داری آمریکا، یحیی حقانی هم به حیث شخص رابط شبکه حقانی با شبکه القاعده فعالیت می کند. این هم گفته شده است که او زمان قماندان القاعده در افغانستان بود. اما محمد زدران که از افغانستان است، به حیث قماندان شبکه حقانی در افغانستان فعالیت می کند و گفته می شود که با طالبان روابط نزدیک دارد. اکنون به اساس قوانین امریکا اگر این سه نفر در امریکا دارایی داشته باشند منجمد می شود و از سوی دیگر داد و ستد تجارتی آنان با افراد و شرکت ها در امریکا ممنوع است. و اساس گزارش مسئول مالی شبکه حقانی در ماه نوامبر پارسال از سوی افراد مسلح نامعلوم در اسلام آباد مرکز پاکستان به ضرب گلوله کشته شد.
در انتخابات رای می دهید؟
بله چطور نیم؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمی دهید؟
بله شرکت می کنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام به گام از رادیو آزادی. وزارت خارجه افغانستان میگوید که برای تقویت روابط خارجی با آموزش کادرهای مسلکی نیاز دارد. این اظهارات را وزیر خارجه افغانستان در مراسم فراغت بیش از 100 دیپلمات از انستیتوت دیپلماسی در کابل گفت. آگاهان سیاسی هم آموزش کادرهای مسلکی و تخصصی را یک گام مثبت برای تقویت سیاست خارجی کشور میدانند. حمیرا الکوزای از کابل جزئیات میدهد.
وزارت خارجه افغانستان مشکلات موجود در رابطه با پالیسی خارجی در این کشور را تایید می کند و می گوید که این وزارت تلاش دارد تا در بخش حقوقی سطح ظرفیت ها و کادرهای مسلکی را بلند ببرد. زرار احمد مقبل عثمانی وزیر امور خارجه این اظهارات را در محفل فراغت بیش از 100 دیپلمات انستیتوت دیپلماسی به روز چهارشنبه در کابل بیان داشت. او افزود که با در نظر داشت وضعیت کنونی در افغانستان باید این کشور در مقابل پالیسی های خارجی یک موقف قوی داشته باشد.
مشکلات و فرصت‌های ناشی از تعاملات گسترده در محیط داخلی و روابط خارجی افغانستان در پیشروی ما قرار دارد. برگیری از این فرصت‌ها و تلاش، توانایی، مهارت و ابتکار همه ما بستگی دارد. تا با برگیری از فرصت‌ها و شناسایی وسایل فاکتورهای مورد نیاز و مشکلات فرارای خویش پای خواهیم.
آقای عثمانی همچنان روی آموزش دیپلماتان افغان در این بخش تاکید ورزید. بیش از 100 تن به روز چهارشنبه پس از فراگیری آموزش‌های حقوقی از انستیتوت مسلکی دیپلماسی وزارت خارجه اسناد فراغت به دست آوردند. از جمله افراد فارغ شده 71 تن آنان کارمندان وزارت امور خارجه و 37 تن دیگرشان در ادارات دیگر دولتی کار می‌کنند. در این انستیتوت کارمندان وزارت خارجه و دیگر ادارات دولتی برای مدت یک سال مسائل مربوط به حقوق و دیپلماسی را آموزش می‌بینند. در این حال احمد سیدی یک تن از کارشناسان امور سیاسی در افغانستان موجودیت دیپلماتان مسلکی افغان را در برابر سیاست خارجی مهم می‌خواند.
کادرهای مسلکی باید از انستیتوت دیپلماسی فارغ و با پست‌هایی که لازم است به کار استخدام شوند. به نظر من هر قدر که وزارت خارجه مسلکی شود، به همان اندازه در سیاست خارجی در روابط بین المللی تأثیر مثبت دارد.
بحث ها در مورد نقش انستیتوت دیپلماسی در افغانستان در حال صورت می گیرند که به اساس گزارش ها دیپلماتان افغان در خارج از کشور با مشکلات و انتقادهای گوناگون روبرو اند. کارشناسان به این باورند که اگر در استخدام دیپلمات های افغان به عوض روابط ظرفیت و استعداد در نظر گرفته شوند، آنها می توانند در تطبیق سیاست خارجی کشور نقش مثبت داشته باشند.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت تلاش
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازد.
از رئیس جمهور آینده میخواهیم که تا ما صلح امنیت
از رئیس جمهور ما میخواهیم که با ما کار بکنه.
از موج های رادیو آزادی
ساعت 11:16 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. صدر اعظم گرجستان میگوید نیروهای این کشور پس از 2014 هم در افغانستان باقی خواهند ماند. منشی عمومی ناتو از این تصمیم گرجستان ستایش کرده است. چند سرباز گرجستانی در افغانستان فعالیت دارند؟ مصطفی صدیقی به شما میگوید.
صدر اعظم گرجستان میگوید کشورش نیروهای خود را پس از 2014 از افغانستان بیرون نمی کند. ایراکلی گریباشویلی این سخن را در ملاقات دیروز خود با اندرس فوگرسموسن منشی عمومی ناتو در بروکسل گفت. به اساس گزارش ها گرجستان حدود 1,500 سرباز در افغانستان دارد. با گزارش خبرگزاری ایتارتاس، صدر اعظم گرجستان گفته که نظامیان این کشور در نیروی واکنش سریع ناتو سهم خواهند گرفت. به اساس گزارش، منشی عمومی ناتو نقش نیروی گرجستان را در چوکات ناتو در افغانستان ستود. ماموریت جنگی ناتو قرار است در پایان سال میلادی روان در افغانستان به پایان برسد. اما گفته می شود که اگر قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا شود، این پیمان امنیتی شمار از سربازان خود را به هدف آموزش و مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغانستان، در این کشور نگه خواهد داشت. در صورت امضا شدن این قرارداد امنیتی انتظار می رود بین 8,000 تا 13,000 نظامی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بمانند. قرار است ناتو نیز با افغانستان موافقتنامه امنیتی امضا کند که هنوز نهایی نشده است. به اساس گزارش ها در حال حاضر 90,000 نظامیان بین المللی در افغانستان حضور دارند.
رایگیری 1393
ما علاقمند هستیم در انتخابات آینده اشتراک
کارت انتخابات را گرفتم
کارت رایدی را به دست آوردیم
ثبت‌نام کردیم کارت رایدی گرفتیم
تحلیل ها عکس العمل ها و نتایج منصفانه و متوازن از رادیو آزادی
شمار زیادی از جوانان و فارغین صنف 12 در ولایت پروان از به تعویق افتادن امتحان کانکور در این ولایت شکایت دارند. آنها دست به اعتراض زده و میگویند برای شرکت در این آزمون از تقریبا 2 هفته در سرگردانی به سر میبرند. احمد عنایش از پروان گزارش میدهد.
شماری از جوانان و فارغین صنف 12 در ولایت پروان به خاطر به تعویق افتادن امتحان کانکور واکنش داشته و دست به اعتراض زدند. تعداد کسانی که برای اشتراک در امتحان کانکور آمادگی دارند و کارت شرکت در امتحان به دست آوردند و بیش از 10,000 تن میرسند. اما شمار زیادی از آنان که از مناطق دوردست ولایت پروان به خاطر اشتراک در امتحان کانکور به پوهنتون این ولایت آمده بودند با اعتراضات شدید از به تعویق افتادن امتحان کانکور شکایت دارند.
اسمم محمد رامز اعظمی است. در روز اول که ما رو تلبیس کارتا را که میداد در کارتای ما روز دوشنبه زده بود. باز روز دوشنبه نشد روز چهارشنبه این امروز ما رو تلبیس. این خسر ما رشخند بگم میزنه که اگه کار رشخندیست خوی گپ علایده است. اگر نه که قانون است خوی امتحان ما رو میگرف رخصت میکرد میبره بیاد.
اسم من عزیز الله است، از نلوسوالی قربان قریه خالخول. چند هفته میشه که در اینجا برای دادن امتحان کانکور میایم. متاسفانه خبر مشخص ندارم که چی وقت امتحان گرفته میشه و در کجا گرفته میشه. میگن که امتحان لغو شد. خامی حکومت فکر نمیکنند که این بچه‌ای که میان امتحان دادن همین قد مصرف که میکنن همین از کجا میشه. همین ما نان داریم، شب در کجا گیر کنیم.
این تعداد از جوانان معترض میگویند آنان آمادند با ناگزیری در هر گونه هوای سرد امتحان کانکور خود را سپری کنند. عطا محمد پویا رئیس پوانتون ولایت پروان در این مورد به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آمادگی ها به خاطر امتحان کانکور گرفته شده بود، اما به دلیل نامناسب بودن هوا امتحان کانکور به تعویق افتاده است.
تنها مشکل برای جوانای ما نیست، بلکه استادای محترم ممتحن ما که 60 تن تعدادشان میشه، حدود یک هفته است که در امی پروان به خاطر امی جوانای عزیز ما قرنطینه هستند. اشتیاق ما به می بود که هر چه زودتر این امتحان کانکور برگزار شود، جوانای عزیز ما گوششان جمع شود، ولی تقدیر الله چیزی بوده که انسان به خیر خود نمیفهم. امکان داره به خیر همه ما باشه و ان شاء الله در آینده نزدیک روز خوبی را ان شاء الله پیش بینی میکنیم که در خدمت جوانا باشیم و امتحان به خوبی برگزار شد.
برگزاری امتحان کانکور امسال در مقایسه به سال گذشته در تدابیر شدید و نظارت جدیتر راه اندازی شده و برای برگزاریان آمادگی وجود دارد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید به دلیل اینکه در سال گذشته در جریان امتحان دست اندازی از سوی گروه‌های غیر مسئول وجود داشت و ناراحتی هیئت نظامی برگزار کننده امتحان کانکور را به دنبال داشت، امسال تدابیر فوق‌العاده باید وجود داشته باشد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
مسئولان امنیتی ولایت بلخ میگویند نیروهای امنیتی در تمامی مناطق این ولایت برای تامین امنیت مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری آمادگی دارند، اما قماندان امنیه بلخ میخواهد تا نامزدان ریاست جمهوری در مبارزات انتخاباتیشان از کودکان و شاگردان مکاتب استفاده نکنند. مجیب رحمان حبیب زی از مزار شریف در مورد گزارش میدهد.
جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی بلخ تدابیر شدید امنیتی را برای تامین امنیت کامپاینران نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ کردند. و همچنان افزود سطح تهدیدات بلند امنیتی که به 7 مرکز رایدهی در 3 ولسوالی بلخ وجود داشت، این رقم نیز به 50% کاهش یافته است. اما در عین حال جنرال رحیمی از نامزدان ریاست جمهوری میخواهد که نظر به قانون انتخابات با مبارزاتشان ادامه داده، از کودکان خردسن و شاگردان مکتب در کمپاین های انتخاباتیشان استفاده نکنند، چون آنان زودتر نظر به بزرگسالان مورد شکار فکری مخالفین قرار گرفته میتوانند. وای در مورد به رادیو آزادی گفت
ده بلخ په ولایت کې کمپاینران کولای شي چې ټول ولسوالۍ
باندې اطمینان میدهم که کمپاینران در نقاط مختلف ولایت بلخ در فضای امن کمپاین کنند. ما خط سیر امنیتیشان را تامین میکنیم و یک تقاضا نیز دارم، این که باید کاندیدان طبق قانون اجرات نمایند و از اطفال خردسن در عین حال شاگردان مکتب در مبارزات انتخاباتیشان برای کمپاین کردن از آنها استفاده نکنند. اگر کدام واقعه امنیتی انجام شود باز تلفات بیشتر
کما دساز بوسی تلفات بم دیروی.
وای گفت در دوره قبل نیز ستادهای انتخاباتی شماره از کاندیدان برای اینکه در مبارزات از خود جمعیت بیشتر را نشان داده باشد از اطفال و شاگردان در کمپاین هایشان استفاده میکردند. قماندان امنیه ولایت بلخ است بی‌طرفی پلیس اطمینان داده، افزود که پلیس ولایت بلخ جز این که تامین امنیت ایام انتخابات و جریان کمپاین های انتخاباتی را تامین کند، دیگر در هیچ مورد به نفع کدام کاندید مشخص مداخله نخواهد کرد. جنرال رحیمی از نصب عکس‌ها و پوسترها در مکان‌های ممنوع و در جریان گذاشتن نیروهای امنیتی از چگونگی کمپاین در ساحات مختلف نیز خواهان توجه کاندیدان انتخابات سال 1393 در مورد کردید. این در حالی است که نظر به گزارشات موجوده هم اکنون نیز در 3 ولسوالی ولایت بلخ 3 مرکز رایدهی با تهدیدات بلند امنیتی مواجه می‌باشد. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
و در مطبوعات غربی هم بعض مطالب و مقاله ها در مورد کمپاین های نامزدان ریاست جمهوری به چشم می خورند. بیشتر از سید سمی عباس بشنیم که تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه کریستین ساینس مانیتر در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان 4 سوال که قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مردم را مشغول ساخته است. روزنامه می نویسد 3 انتخابات در افغانستان به زودی برگزار می شود و کاندیدان مبارزات انتخاباتی خود را رسما شروع کردند، اما فعلا صرف یک موضوع واضح است که به اساس قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور کرزی دیگر در قدرت نخواهد ماند. دوره ریاست جمهوری حامد کرزی در یک زمان خاتمه پیدا میکند که سرنوشت پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن نامعلوم است و هیچ کس نمیداند که بعد از سال 2014 قوای خارجی در افغانستان حضور خواهند داشت یا خیر. روزنامه می افزاید در ساحه اقتصادی در چند سال گذشته 100 میلیارد دلار کمک های خارجی به افغانستان سرازیر شده، اما علایم رشد اقتصادی در این کشور ناچیز است. به نوشته روزنامه، 4 سوال عمده قبل از انتخابات مردم افغانستان را مشغول ساخته است. اول اینکه آیا با برکنار شدن رئیس جمهور کرزی، ناتو و آمریکا یک شریک خود را در اینجا از دست نمی‌دهند؟ هرچند رئیس جمهور کرزی در آخر سر مخالفت را با آمریکا بلند کرده است، اما هیچ اعتمادی وجود ندارد که رئیس جمهور بعدی افغانستان کی خواهد بود و آیا او نسبت به کرزی می‌تواند با غرب نزدیک‌تر باشد؟ دوم، آیا رئیس جمهور کرزی در انتخابات نقش خواهد داشت و می تواند در مرحله بعد از انتخابات در تصامیم این کشور تاثیرگذار باشد؟ سوال سوم در مورد خود انتخابات است که آیا این انتخابات عادلانه خواهد بود؟ به نوشته کریستین ساینس مانیتر، نظر به تجربه که در چند انتخابات قبلی افغانستان مشاهده شده است، نباید انتظار داشت که این انتخابات هم کاملا شفاف و عادلانه باشد. و در نهایت سوال چهارم این است که سرنوشت صلح با طالبان چی می شود؟ زیرا نظریات هر کاندید در مورد آشتی با طالبان تفاوت دارد و تا حال هیچ کس پیش بینی کرده نمی تواند که کدام یک از این کاندیدها پیش قدم می باشند. یکی از مسائل عمده دامنگیر افغانستان قبل از انتخابات و بعد از آن مبارزه با مواد مخدر می باشد و هر یک کاندید شاید رای حل خود را به این مشکل داشته باشد. روزنامه کریستین ساینس مانیتر در یک مطلب دیگر خود می نویسد که بعضی ها برای پیدا کردن بدیل به کشت کوکنار در افغانستان سعی دارند و تلاش ها برای پیدا کردن بدیل قانونی به نتیجه نرسیده است. روزنامه می افزاید اکنون مؤسسات بین المللی می خواهند که برای عوض کوکنار کشت انار را ترغیب کنند، زیرا اول انار افغانستان در طعم خود شهرت جهانی پیدا کرده و بازار جهانی هم برای فروش آن توسعه داده شده است. چون سازمان جهانی صحت در اواخر در مورد مزایا و فواید انار مطالب علمی را به نشر رسانده که توجه مردم جهان را به خود جلب کرده و تقاضا را برای انار بیشتر ساخته است.
چهارمین دوره اکادمی زمستانی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دیشب به پایان رسید. این دوره آموزشی به همکاری هنرمندان خارجی در 7 هفته تنظیم شده بود. این برنامه هر سال در رخصتی های زمستانی برای شاگردان این انستیتوت حسای مربی های خارجی راه اندازی می شود. سحر لیوال و جزیات بیشتر در این مورد.
چهارمین دوره اکادمی زمستانی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان امسال هم مانند هر سال دیگر با برگزاری کنسرت های سوی جوانان و نوجوانان دختر و پسر در این انستیتوت به پایان رسید. در این کنسرت که شام چهارشنبه در انستیتوت ملی موسیقی کابل راندازی شده بود، به شمول مسئولین وزارت معارف افغانستان، سفرهای امریکا، کانادا و فرانسه، صدها افغان دیگر هم اشتراک کرده بودند. در این کنسرت ده ها جوان افغان به رهنمایی مربیان خارجی برنامه موسیقی را به گونه زنده اجرا کردند. جیمز کننگم، سفیر امریکا در افغانستان، با ستایش از استعداد جوانان افغان در این خصوص، پیشرفت این کشور در عرصه موسیقی در سالهای اخیر را قابل توجه خواند. آقای کننگم گفت که امریکا به کمک‌هایش با انستیتوت ملی موسیقی افغانستان ادامه خواهد داد.
سفارت امریکا افتخار دارد که در 2 سال گذشته با انستیتوت ملی موسیقی افغانستان کمک مالی داشته است و جای افتخار است که امسال هزینه مالی برنامه اکادمی زمستانی این انستیتوت را به عهده داریم. در 2 سال آینده هم مصارف برنامه آموزشی موسیقی زمستانی و مصارف مالی محل بودباش مربیان خارجی را خواهیم پرداخت.
برنامه اکادمی زمستانی موسیقی هر سال در رخصتی های زمستانی برای شاگردان انستیتوت ملی موسیقی از سوی مربیان خارجی را اندازی می گردد. قرار است امسال یکی از کنسرت های پایانی این دوره اکادمی در کشور عمان برگزار گردد. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در چوکات وزارت معارف این کشور فعالیت می کند. کشورهای امریکا، کانادا، دنمارک و انستیتوت بریتیش کانسل برنامه زمستانی موسیقی این انستیتوت را کمک مالی می کنند. وزارت معارف افغانستان راه اندازی این گونه برنامه ها را برای معرفی ارزش های فرهنگی افغانستان به جهان مؤثر می داند. محمد آصف ننگ، معین تکنیکی و مسلکی این وزارت.
تبادل فرهنگی و اقتصادی و سیاسی زمینه بهزیستی
مردم جهان مساعد می‌سازد. از او خاطر پروگرام موسیقی و تعلیمات موسیقی و فرهنگ موسیقی و سایر عرصه‌های فرهنگی بهانه است برای تحکیم روابط افغانستان با جهان.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان سالانه میزبان تعداد هنرمندان از کشورهای مختلف چون انگلستان، امریکا، استرالیا، کانادا، دنمارک، جرمنی، فنلند، فرانسه، آلبانیا، هندوستان، روسیه، گرجستان، ایران و برخی کشورهای دیگر است. در این حال شاگردان این انستیتوت در 4 سال گذشته جهت کسب آموزش‌های مسلکی و ارائه کنسرت‌ها به شماری از کشورها سفر کردند. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان 4 سال قبل به فعالیت آغاز کرد و 175 تن در این انستیتیوت آموزش می‌بینند. گزینیان 50 تن آنان را دختران تشکیل می‌دهند.
و با این گزارش از سهر لیوال رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 به وقت کابل شد. برنامه های هفتوار ما تا دقایق بعد. حالا فرشته ندا با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت خزانه امریکا 3 قمندان برجسته شبکه حقانی را در فهرست تروریستان بین‌المللی درج کرده است. مقامات امنیتی افغان میگویند برنامه‌هایی را جهت خنثی‌سازی پلان‌های مخالفان مسلح در جریان پروسه انتخابات روی دست دارند. در اثر برفباری‌های شدید در ولایت تخار راه‌های مواصلاتی شماری از ولسوالی‌های این ولایت با شهر طالقان مرکز این ولایت مسدود گردیده است. مذاکره کننده هایی که از طالبان پاکستانی نمایندگی می کنند گفتند تا زمانی که قانون شریعت اسلامی در پاکستان نافذ نشود و نیروها به رهبری امریکا از افغانستان بیرون نشوند امکان برقراری صلح موجود نیست. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش خواهان گسترش روابط با همسایه ها و کشورهای جهان است. حسن روحانی در صحبت با تلویزیون دولتی ایران این روابط را برای تهران با اهمیت دانست. در عراق در چندین حمله در منطقه سبز بغداد و جنوب شرق این شهر حداقل 33 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر میگوید مقامات عراقی مسئول شکنجه و بیماری شماری از زنان زندانی در آن کشور هستند. و معاون وزارت خارجه آمریکا امروز وارد اوکراین می شود. این اقدام تازه ترین نشانه است که واشنگتن از تظاهرات حامیان دموکراسی در اوکراین پشتیبانی می کند.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 11:32 دقیقه به وقت افغانستان شد. تا دقایق بعد برنامه در جستجوی انصاف نشر خواهد شد. حالا حقیقت چیست؟
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام شنونده های گرامی رادیو آزادی، با برنامه امروز حقیقت چیست باز هم به میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. این برنامه ما به نصب اولین ماهواره افغانستان در فضا اختصاص دارد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان هفته گذشته قرارداد نصب این ماهواره را با یک شرکت اروپایی به نام یوتلسات امضا کرد. امل مرجان معین این وزارت مهمان ما است تا به پرسش های ما در این مورد پاسخ بدهد. تشکر آقای مرجان که مهمان برنامه ما شدید.
تشکر به حضرت محترم، خوش هستم.
سنده باشین. خب ابتدا اگر بگوین که دقیقا چی زمان افغانستان صاحب این ماهواره میشه و از این استفاده میکنه.
قسمی که هفته گذشته شما دیدین که ما سند امرای یوتلسات امضا کردیم و به اساس این تفاهم یک ماه بعد که انشالله در اوایل ماه مارچ ماهواره‌ای که به نام افغانسات یک هستن انشالله آماده خدمات می باشه و ما و سکتور خصوصی افغانستان میتونیم که از این ماهواره استفاده کنیم.
یعنی مطابق به پلان عملا کارش آغاز میشه.
بخیر.
بله. خب گرچه در نشست خبری هفته گذشته هم در این مورد معلومات داده شد، اما خوبتر است که شما من حیث یکی از مسئولان وزارت بیشتر بگوین که منافع زی برای مردم چی از افغانستان.
واقعا ماهواره بزنس یا یک سکتوری بسیار پیشرفته بخش مخابرات می باشند. ماهواره ها در هر مملکت وقتی به فضا جابجا میشه استفاده مختلف می باشند. بخش در افغانستان که ما استفاده میکنیم در 3 بخش هستند. بخش اولی هستند که دوائر دولتی میتونه که دفاتر خود در ساحاتی که در اوج ما نمیتونیم که فایبر وصل کنیم یا مایکروویو ببریم، در اون ساحات ما میتونیم که از طریق محورای که افغانستان یک هستن، ما دفاتری که مثلا یک شفخانه که وزیر بخان هستن ایر ما وصل کنیم به کلینیک که در بدخشان باشه یا در نورستان باشه، در خدمات
آمی شما ادامه بتین آقای مرجان، امی مشکل فعلا چقدر وجود دارد در افغانستان؟ دمی بخش در کدام ولایت
بسیار زیاد هستن. امی چیزی ولایتی که شما میبینید که در ولایتی که بسیار زیاد کو داره و یا
سبل
عبور هستن، دوردست هستن، در بردن خود فایبر یا بردن آنتنایی که در سطح زمین وصل چی نصب میشه بسیار مشکل هستن. دیگه این یک بخش است که کمک میکنه، یعنی ما میتونیم که می دوائر دولتی وصل شود تا خدمات ما بتونیم خوب پیش بره. بخش دومی هستن که خود سکتور خصوصی افغانستان که شرکت هایی که اینترنت پیش میده یا شرکت هایی که در بخش تلفن فعال هستن، برای وا خود خرید فضایی که در ای ستلایت می باشه ارزان تمام میشه. امیال یا وقت که شرکت های اینترنتی ما شما که هستن و نمیتونه که برن و از بیرون به دست اول خریداری ستلایت و مزرفیت ستلایت بگیرن، چون که وقت که شما میرین و از یک شرکت که محورشان هستن و سکتور خصوصی هستن و زوا میخواین که خودی ظرفیت بخرین و برتون میگه که باید شما 100 مگاهرتز یا 1.5 مگاهرتز از ما خریداری کنین. شرکت های ما شما نمیتونه که 100 مگاهرتز
فعلا شرکت های ما خریداری
میکنن، اکثریشان دیگه دی بخشی میشه که شرکت های ما میتونه که از افغانستان یک به حیث دست اول خریداری بکنن. بخش سیومی هستن که شرکت های ادارات که تلویزیون های ما هستن یا رادیو های ما هستن و میتونه که از طریق ستلایت یا افغانستان یک بتونه نشرات خود داخل افغانستان در نقاط مختلف و بیرون که در آسیا هستن، آسیا میانه هستن، طرف های ممالک عربی هستن و یک بخش اروپا هستن.
بله. امی نشرات خود مسئله جالب و شاید برای مردم بارزش در پهلوی استفاده از اینترنت امی استفاده از چیزی که تلویزیون ها هم از این طریق نشراتشون آغاز میکنن. کمی اگر معلومات بدین که چگونه یعنی اتومات وقتی که فعال شد این محوره امی کار صورت میگیره یا پروسه را در بر میگیره چگونه؟
طبعا یک مواد محوره وقتی آماده خدمات باشه، بعد از اون تلویزیون ها که بخواین که وا نشراتشون در مملکت مالک دیگه بتونه که یا نشر کنه، یا باید بیان و امرای اداری که افغانستان یک پیش میبره امرای وا بشینه و قراردادها و مسائل تکنیکیشون پیش ببره.
دیگه این
داخل افغانستان میتونه دیگه با این اساس این یک پروسه تفاهم بین تلویزیون ها و اداره میباشه و خدمات
آماده میشه. هم خدمات رایگان نیست، تلویزیون ها باید چیز پول بپردازند.
طبعا تلویزیون هایی که عالی ظرفیت از ستلایت های مختلف میخرن، بازم به موضوعی که پیشتر گفتم که یا دست دوم و سیوم میباشه و در این حالت باز دست
چقدر اینترنت خواد قیمتش نازل شوه یا ارزان شوه نسبت به کنونی نسبت به
فیلم؟ اساس اگر دقیق از ما بخواین که اینقدر فیصد یا
میرسم
مشکل هستن، مثلا اگر فلال شما از ستلایت که دست دو دست سی میباشین شما خریداری میکنین، خود اگر شما دست اول میشین در میجه خودشون 20% تخفیف در خرید فضا می باشه. دیگه 20% وقتی شما یک خرید به قیمت ارزان بکنید تاثیر گذار هستن سر فروشات شما. بله. دیگه انشالله یک تاثیر خوب در وقت های آینده منتظر شما هستم.
بله. خب مسئول فزیره که می پردازه وقتی که نصب میشه، حکومت افغانستان یا به همکاری کشورها یا موساد کمک کننده؟
سوال خوب است. در این بخش از طرف حکومت افغانستان هیچ مصارف نیستن و به این اساس که خود در مدار ساحه که محور جا با جا میشه و فریکانسی که در اون ساحه باز ملکیت افغانستان هستن، ما داوطلبی به می اساس بودن که افغانستان در اینی ساحه در مدار جای داره و اینی فریکانس داره و می خواهیم که امر شرکت های خصوصی که در می بخش در جهان فعالیت دارن شراکت کنه که
کار سهامی هست،
سهامی هستن که تکنیک محور از یا باشه فریکانس و خود امی حقوق حق امتیاز مدار ای از افغانستان باشه. در این بخش ما تانستیم که امرای یوتل سات به یک نتیجه برسیم و امی مشارکت بکنیم. در این حالت از طرف ما هیچ مصرف نیستن و چیز مصرفی که تکنیکی سر محور هستن از طرف یوتل سات هستن و ما تنها حق امتیاز فریکانس و
مفاد یوتل سات چی از باز؟
مفاد یوتل سات هی هستن که یوتل سات چون که وا شرکت هستن که تقریبا 36 موارد در کل جهان وا داره و امین نقطه که برای افغانستان هستن که می 50 دیگری هستن، این یک نقطه بسیار خوبه هستن که از این نقطه میتونه که امین ستلایت آسیا را، یک برخی اروپا را، آسیا میانه و طرف ممالک عربی از این یک نقطه بتونه که
امین شرکت
پوشش قرار بگیره. یک نقطه بسیار خوب هستن.
چون افغانستان خودش چی مشکل بود که مستقلانه عمل بکنن در این مورد، خودش محاوره داشته باشه و محافظه بکنه.
یک محاوره که جور میشه دو بخش افغانستان که مشکل داره، یک در بخش مسائل محاوره ساتلایت انجینیرها ما نداریم، بخش دومی هستن که یک محاوره که جور میشه 3.5 تا 4.5 میلیون دلار مصرف سر یک محاوره میه. دیگه اینی مصارف که امروز ما نداریم،
توان پرداختش نداره افغانستان.
طبعا
ما در این بخش کشورهای کمک کننده همکاری نمیکنه.
در این بخشون که بخش هستن که کشورهای کمک میکنن و اکثر میگن که شما چیزی که امروز ضرورت دارین ما کمک میکنیم، چیزی که شما در روز بعد ضرورت در اول چی نمیکنیم. به مو اساس ما مسائل محوره برای دونرها اوقت دلچسب نیستن که واده ای 400 میلیون در مصرف کنن. 400 میلیون دلار یاد مکاتب و سرک و دیگه چیزا بسیار با خوشی میکنن خود این بخشن. اما هستن که این بخش و تقریبا عموم سکتور مخابرات زیاد ما که می تا بال پیشرفت شده پیسه و پول طور خصوصی هستن دی نه که از دونرها دیگه. و عمو بودن که تا بال این سکتور بسیار موفق هم هستن، چون که یک مشارکت بسیار خوب بین دولت و سکتور.
بله. خب یک نگرانی که وجود داره آقای مرجانی است که گفته میشه امی ماهواره که قرار است نصب شوه کهنه و فرسوده است، تقریبا 10 سال استفاده شده و تا 5 سال دیگه توان زیر داره که ازی باید استفاده شوه. این باز مشکل ایجاد نمیکنه در این دفعه افغانستان؟
خود ماهواره وقتی جور میشه عمر ماهواره تقریبا 15 سال میباشه. بعد از 15 سال ماهواره دیگه دمادار دیگه نمیتونه که تموجه باشه و خدمات پیش بره. بله، وقتی ما داوطلبی کردیم امیش ماهواره ای که آل ما امر یوتلسات قرارداد کردیم عمر 5 ساله داره و ما اصلا که ما این ماهواره را افغانسات یک نام داریم. در دوران 5 سال ما دو کار میکنیم. یک کاری هستن که اداره ای که باز امی مسائل ماهواره را پیش بره، تنظیم کنه خود امی جور کردن ساختار امی داره، و دوم در دوران 5 سال ما انجینرهای خود باید تربیت کنیم و بتانیم که در ماهواره دوم که برای 15 سال باز جور میشه و در مدار جا بجا میشه سریع کار کنیم امرای شرکت.
این ماهواره باز از خود افغانستان شخصی خود بود یا هم مثل حالی؟
بازم به اساس قرارداد ما حق داریم. اگر خود ما تانستیم که یک 4.5 میلیون دلار پیدا کنیم و مصرف کنیم، ما میتونیم که ماهواره از خود داشته باشیم 100% بعد از 5 سال و امور ما جا بجا کنیم در مدار. و اگر همین حالتی بود که ما نمیتونستیم، بازم میتونیم که امرای این شرکت مشارکت کنیم و یک ماهواره نوار 15 سال.
ظرفیت ایجاد چنین اداره را که شما گفتین در افغانستان وجود داره چنین امکانات؟
امکانات چون که بخش خود سکتور ساتلایت یک سکتور نو هستن و امرای ای فعالیتی که ما نو شروع کردیم یک سکتور نو ایجاد کردیم و ای سکتور نه تنها در بخش سکتور خصوصی و در بخش اقتصاد بلکه حتی در بخش پانتونای ما تاثیر گذار می باشه، چون که بعد از این نصابی که در بخش انجینری و آی تی و تلکام جا بجا می شده اوجه ممکن که مزامین اضافه شده ای بخش. دیگه به این اساس ما یک سفر داریم که در این سفر باید ما بخش انجینرهای خودم زیر نظر داشته باشیم، در وجود انجینرها داشته باشیم و از دیگر طرف یک اداره ایم جور کنیم. امکانات داریم، امکانات در این بخش که ایرادی وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی همی هستن که میتونی یک اداره در دوران سال 93 باید ایجاد شود،
یعنی تا یک سال دیگر این اداره ایجاد میشه.
بخیر.
بله. خب مسئله دیگه یه از گفته میشه که کنترل امی ماهواره و دست خارجی‌ها خود بودی مشکل ایجاد نمی‌کنه برای افغانستان؟
قسمی که پیشتر گفتم که خود ماهواره و پروسه‌شان یک مشارکت هستند. دیگه طبعا داخل افغانستان ما ظرفیت نداریم که ما یک مرکز جور کنیم که او ماهواره را از اینجا تنظیم کنه. به مو اساس خود یوتلسات می خدمات تنظیم ماهواره پیش یا می باشه تا وقتی ما در اینجا بتانیم ظرفیت ها را جابجا کنیم. و یک از مسئولیت های یوتلسات در می قرار داده می هستن که یا انجینرهای ما را باید تربیت بده تا که ما بتانیم در آینده اگر ماهواره بعدی داشته باشیم و ماهواره خود ما داشته باشیم خود ما کنترل تنظیم.
بله. این مسئله باز خدمات اینترنتی و تلفنی افغانستان را غیر مسئول نمی سازن؟
مسائل مسئولیت به اساس ماهواره و چی نمی باشه. مسئولیت هستن که وقت مسئولیت وقت ما میگیم که باید مکالمات ما مسئول باشه یا ایمیل های ما مسئول باشه، او موضوعی هستن که در نقطه که خود معلومات تولید میشه یا از یک نقطه که همی پیام صوتی تولید میشه، اصلا در اینجا باید ما معلومات خود مسئول بسازیم، نه در دوران انتقال. خود ماهواره تنها یک وسیله انتقال است. اگر ما خود همی معلومات در نقطه که تولید میشه و به نقطه که داده میشه در اینجا ما مسئول نکنیم، در دوران انتقال هیچ تأثیر گذار نیستن. مثلا نیستن اگر ما بخوایم که یک پیام برای شما روان کنیم و یک بکس باشه که دو بکس خوب قفل داشته باشه و یک بکسی از فولاد جور شده باشه، این رو به دست یک نفر دیگه بتین که برای شما برسونه، این کمتر امکان ازی است که داخل از اون پیام که کسی بکشه. و اگه ما یک بکس پلاستیکی با یک کس دیگه بتین که به شما رنگ بسیار باسانی میشه، این قسم یک حالت
است. واچ این ظرفیت که شما یادآوری کردین چقدر در افغانستان وجود داره؟ چرا که پیش از این نگرانی های وجود داشت و حتی گزارش های پخش شدن که مکالمات تلفنی در افغانستان مسئول نیست، میتونه حلقات خارجی خصوصا حلقات استخباراتی به خاطر فعالیت های تخریبی تا استفاده بکنن، چقدر مسئول است؟
دقیق شبکه های ما که هستن، شبکه فعلا امی امکانات بسیار کم دارن. خب به اساس قانون مخابرات تنها دو اداره میتونه که این مکالمات به اساس حکم محکمه بتونه که مکالمات یک شخص تحت نظارت داشته باشن. در این بخش ما یک سیستم تقریبا پروژهشون تکمیل شده با که سیستم امضای الکترونیکی افغانستان هستن و انشاءالله تا یک دو سه ماه آینده این پروسه شروع میشه و به اساس امضای الکترونیکی اشخاص میتونه که مکالمات خود و یا ایمیل های خود وقت روان میکنه امیره امضا با استفاده امضای الکترونیکی را قفل بسازه و کلیت آن پیج خودش و با مرسل علیه که می باشه امضا وا باشه و در دوران شبکه وقتی معلومات انتقال میشه کس نمیدونه که را باز کنه. دیگه اینی پروسه ان شاء الله آماده هستن تا چند ماه آینده فعالیت شروع میکنه تا که بتونیم مکالمات و ایمیل های ما شما
باشه. باز چگونه صورت میگیره؟ آیا در قدم نخست تنها برای بعض مقامات بلند رتبه یا ادارات دولتی است یا عام می باشه؟
خود می پلتفرم امضای الکترونیکی که جور شده ای برای هر کس هستن، اشخاص میتونه بیان و امی خود امضای الکترونیکی رو خریداری کنه. در کل جهان امضای الکترونیکی بسیار با قیمت ارزان بر یک سال داده میشه. مثلا این است که ممکن در افغانستان 400 افغانی 500 افغانی یک امضای الکترونیکی بر استفاده یک سال باشه.
قیمت
زیاد نداره و میتونه که با 500 افغانی مثلا بر یک سال هر چند باری که بخواد که مکالمات یا ایمیل خود که ما اینکریپت میگیم یا به مو شفر رو قفل کنه
میتونه. یعنی در دو وسیله استفاده میدونم، به خاطر فرستادن ایمیل و هم به خاطر مکالمات مخابراتی یا مکالمات تلفنی.
بله همین خود امضای الکترونیکی بر دو استفاده میشه. خب طبعا برای موضوع مکالمات باید ما همین سیستما را در شبکه های روشن و اتصال ها دیگر که هستن در شبکه ها وام نصب کنیم تا که باز هر مخابره وقتی از اونجا تولید میشه وام بتونیم که در موی شفر رو انکریپت کنیم که این پروسه ممکنه کمی وقت بگیره. خب خود پلتفرم آماده هستن که از پیش استفاده کنیم.
بله از این چیمپوشی کنه نمیتونیم که در افغانستان در طی بیش از یک دهه اخیر در سکتور مخابرات دستاوردهای زیاد صورت گرفته، پیشرفت‌های چشمگیری صورت گرفته. شما من حیث یکی از مسئولان این وزارت خصوصا در بخش تکنولوژی معلوماتی مسئولیت دارین، چی پلان‌های تازه‌ای دارین به خاطر پیشرفت هر چی بیشتر در زمینه‌ها مردم بتونن مستفید شون از این خدمات؟
تشکر بسیار. واقعا در 10 سال 12 سال آخر زیاد ما که زیاد تمرکز ما زیاد سر مسائل مخابراتی بود و این بودن که نقاط مختلف افغانستان باید به یک دیگر وصل شود و افغانستان به جهان وصل شود که امروز الحمدلله شبکه های خوب داریم که افغانستان وصل هستن به یک دیگر. اون نقطه و زیاد امی بخش ما مصرفی بودن، ما زیاد مصرف میکنیم تا که خدمات از شرکت ها بخریم. برای 5 سال آینده فوکس ما زیاد سر سکتور تکنولوژی معلوماتی است و این هستن که ما بتانیم که شرکت های داخلی خود و خدمات داخلی خود و در خدمات باش که او تولیدی باشه که ما بتانیم به بازارهای بیرون از افغانستان عرضه کنیم و بتانیم که در این بخش دو کار کنیم. یکی است که جوانای خود مصروف کار بسازیم و دومی هستن که ما بتانیم که یک رشد اقتصادی از این ناحیه داشته باشیم تا که در عواید دولت و عواید مردم یک اضافه چشم گیر داشته.
بله ما در بخش کاهش نرخ خدمات اینترنتی و تلفنی اگر بگید مردم چرا بیشتر نیاز و علاقه دارند؟
طبعا مسائل قیمت تمام شده یک مخابره یک مکالمه برای شرکت ها چند موضوع داره. یک موضوعی هستن که خود ارتباطات عمومی شبکه ها چطور هستن که تا به حال کلش مسائلش از طریق ماهواره ها بودن و حال آیسا از طرف فایبر میریم و خود فایبر عمومی در قیمت بسیار قیمتشون پایین میاد. دیگه تمام شد بر یا دومی هستن که موضوع برق یا هر جایی که آنتن هایشان هستن پایین یک جنراتور داره، در جنراتور تیل میرسانه، تیلی که در بازار با 40 افغانی باشه یا دوج 90 افغانی میگه، دوج باز یا 3-4 نفر گارد و انجینر چی داشته باشه. این مصارف موضوع سیومی هستن که خود کارمندای بخش تکنولوژی معلوماتی و مخابرات عموم در افغانستان کم هستن. دیگه یک نفر اگر در یک سکتور دیگه با $300 استخدام میشه، دیگه با 1,500-2,000 دلار استخدام میشه. این کلی مصارف هستن که قیمت بلندتر تمام میشه. خب الحمدلله تغییر بسیار میاد، روز به روز برق شهری ما زیاد شده میره، فایبر نوری ما وصل شده میره و از دیگه طرف ظرفیت ها پانتونای داخلی ما از بیرون کلرها را به جامعه تقدیم کردن میره. اینی کلی مسائل اتومات سر قیمت ها تاثیر میکنه و آیسته آیسته قیمت ها دیگه ان شاء الله پایین میاد.
تشکر میکنم از مهمان ما در این برنامه، ایمل مرجان، معین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان.
من نو آیسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم ملد و پستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف می شنوید که رئیس برق ولایت لغمان از باشندگان قریه مریم در شهر مهترلام این ولایت خواسته تا در بدل توزیع برق به آنان به وی 300,000 افغانی بپردازند. عبدالحارث، یکی از باشندگان قریه مریم شهر مهترلام ولایت لغمان، در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که در توزیع برق به مردم در این ولایت برخورد عادلانه صورت نگرفته است. عبدالحارث که همکنون در قریه مریم زندگی می کند همچنان می گوید با آنکه بزرگان این قریه بیش از 100 فامیلی بارها نزد مسئولان ریاست برق در این ولایت مراجعه کرده اند، اما تا حالا برق به آنان توزیع نگردیده است. بیشتر از زبان خودش می شنویم.
نام عبدالحارث است، از ولایت لغمان، از قریه مریم، از خود مرکز به تماس شدیم و مشکل مرکز در باره برق است. مشکل برق است، 1 کیلومتر از کلی که لغمان برق داد 1 کیلومتر دور است. ما نمی ده پیسه می طلبم، اگر پیسه که نداریم نه هیچ کار شما شده نیست.
کی پیسه می طلبه؟
رئیس خود رئیس برق. بعد اگر قرار که پیسه در عدد برای شما نمی ده، از ما پیسه هم جمع کرده سپی بشه، اگر چاره نداشتیم. حالی اون بعد کار ما اندست باش کش دو میشه، حالا اگر پانی که چرا کم کار.
چقدر پیسه خواست از شما مردم؟ چقدر نفر هستین در اون منطقه؟
اوجا تقریبا 1.5 خانه است. این میگه 3 لک رپا چرا خواهی تا سپی بشه، تا 21,000 رپا جمع کرده است. 1.5 لک رپا جمع شده است، اونم با کتی سراب مانده است. حالا اگر مردم هم یک عوض نداره که پیسه بده برش. اون مردم هم گفت تیر شد جمعی بر خدا رو پایم که هیچ چاره نیست دگه. دولا سوالی ها تیر شد 1 کیلومتر که برا بانا میکنه، میگه در ساحه میتر نیست، میتر خانی بند است، یک چیز دگه چیز وانه گه خدا نشان نمیده. که والی صاحب هم مشکل حل که دوز والی صاحب هم دخوز دوش کام ده بود می آینه گپ می زنیم که والای کار می کنیم نگه با کچه هم شنه می خوره.
خو حالا چی میگن؟ 3 لک رپره به خاطر چی میگیرن؟
والله که پا پایم دگه ما دگه ایره دگه چاره نداری می تو نپر هم نیز دوش کلر بود در خیریت تس خانه خالا خونیز کتی کار می کنیم می تو نپر هم نیز دوش کلی که مردم غریب کار است، کلی که تمام روز میره و غریبی میکنه، خاص نفر نیست که پشتر جی بگرده. و که برا هم سپیر شاپ اینجا تا شست تا که برا گه میگه نیست، گه برش میگه میترخانی بنده است، سه 100 بانه میکنه. مقامات بالایی را میخواییم که باید تا کار ریشه بگیره و زودتر این امید کار کرد. کلی که مردم غریب کار مردم از حالی تا نویبان مرکز لیکن چاران نیکنه، وقت لیکن تیر 1 لیتر تیلم صد رپا والا که واسه کسی برسه. سم کار از اول سوالی ها کس که زور داره. کلی که شونا برق تیر که در مرکز کسی تا خاص نپر نیست، دیگه 1 کیلومتر دور است. بی برق نمیده. چرا برق نمیده؟ خاطر چی؟ مردم میگه کلک میگه که مخالف میره که این رقمی خوی نی کار دولت است. نه چرا قانونی کار تو بغیر قانونی دار میدی؟ این والا اگه چاره نیست دگه که چرا خم کنه. با میگه کلک شما که مخالفین میره ایتو میشه او تو خوی نمی قانونی کار چرا حقم هست؟ چرا حقم هم نمیدی؟
با اینکه خواستیم نظر رئیس برق این ولایت را در این ارتباط داشته باشیم، اما وی پس از آگاهی از موضوع تلفنش را خاموش کرد.
بله
رئیس، چند دقیقه بود من زنگ بزنم براتون؟
ده دقیقه بعد.
درست است، تشکر. خب انجینیر صاحب اکرام الله، رئیس برق ولایت لغمان، یک تعداد از باشندهای قریه مریم مرکز مهترلام مرکز لغمان با ما در تماس شدن و اینا شکایت داشتن که از چندین سال اینا مراجعه کردن نزد شما و تا حالا توجه برشان نشده و برق برشان داده نشده، در حالی که در دیگه قریه ها و مناطق دیگه مرکز و همچنان ولسوالی ها برق توزیع شده. خواستیم بفهمیم که علتی که به این مردم برق توزیع نشده چی هست؟ مشکل باشندگان این قریه را از طریق تلفن با سرحدی زواک، سخنگوی والی ولایت لغمان در شرق افغانستان در میان گذاشتیم. او در رابطه چنین میگوید:
تنها قریه مریم نیز در مرکز دیگر قریه است که اونا برق ندارن. به خاطر که ما برق داریم در سابستیشن 16 مگاوات برق است، ولی شبکه‌ای که با همو 16 مگاوات ضروری است اون شبکه نداریم. با دمی سال آینده بخیر از طرف وزارت آب و انرژی ولایت لغمان $2 میلیون تخصیص داده شده برای توسعه شبکه برق. انشالله که دمی سال آینده بخیر همی کمک که برسانه باز هر چیز میشه، پایان میشه لاین و برق و این چیزا. تن همی قریه مریم نیست، دیگه قریه هم است که اونا تحت پوشش قرار میگیرن.
تشکر. علاوه به قریه مریم چند قریه دیگه در داخل خود شهر از نور برق مستفید نیستن؟
خب طبعا قریه دیزیارت هست، تاجگری هست، از طرف گومین هم باز قریه هست که اونا برق ندارن. دیگه کل مشکل دمی وسایل تخنیکی است که پایه است و لاین و این چیزا است. دیگه ما منتظر هستیم چند نفر والی سه همراه شرکت برق هم تماس گرفته، با وزارت آب و انرژی هم تماس گرفت. باز امو بود که با ولایت لغمان $2 میلیون در سال 1393 برای سال 1393 اونا تخصیص داده شده که همین چیزا برشان بخرن و همین شبکه توسعه پیدا کنند.
زوکس بسیار تشکر. اما یک موضوع را که همین باشندای قریه مریم مطرح کردن، میگن که رئیس برق برشان گفته اگر 3 لک افغانی شما آماده بکنین همین کار توزیع برق به شما شروع میشه. به این معنا که رئیس برق رشوه مطالبه کرده، در این مورد چی میگن؟ اگر رئیس برق تو یک مطالبه را کرده، اقدامات شما چی هست؟ اگر پول داده شده از طرف باشندای قریه، برق برشان میایه؟
خب طبعا شما میفهمین که وقتی که لغمان همی یک سال میشه که از برق آبی چی شده این حال استفاده میکنه. پیش از اون برق دیزلی بود، هر خانه میخواه که باید برق داشته باشه. وقتی که همی تقاضا زیاد شده باز همی چیزا پیدا میشه. خب اگر همین نفرا که امرای شما تماس گرفتن ایتو یک سندی داشته باشه که اونا رئیس برق از پیششان رشوت خواسته باشه، اونا میتونه که با ولایت بیان، با والی سر مراجعه کنه. والی سر دمی اول که جمع مقرر میشد دمی وقت برشان گفته بود که ایتو کار اگر هر کس کنه، ما پیش از اون که از مرکز تصمیم گرفته شد ما او نفره رسمان با چارانوالی معرفی میکنیم.
جناب زواک صاحب، یک موضوع دیگره که امی باشنده گفتن، رئیس برق برشان گفته که ما چوکی را که فعلنده ای چوکی هستم ای را بدالر خریدیم و شما باید پول آماده بکنین تا براتان برق داده شوه. آیا چوکی ها در این ولایت با پول فروخته میشه؟
ما خب داریم از ایگر. اگر اونا پیشم گفتم کدام سندی در این باره داشته باشم، میتونه دروازه ولایت با اونا باز است، میتونه که امرای والی صاحب همی گپ شریک کنه و سند خود پیش روی والی صاحب بانه. دروازه ولایت پیش اونا باز است.
یعنی هدفتان از چی گونه سند است؟ و اگر سند خود و اینا برن پیش والی صاحب شکایت بکنن؟
ما پیشتر گفتم که وقتی که تقاضای چیزا زیاد باشه و در مقابل اونا عکس العمل هم باشه، باز مردم یکی دیگر هم ملامت میکنه، تهمت هم سرشان وارد میکنه، این چیزا میکنه. ولی او وقت هم او گپ با حقیقت میرسه که اونا یک سند داشته باشه در این باره و ما هم که عمل میکنیم چی وقتی که شواهد و سند و این چیزا باشن ما هم تو عمل میکنیم. والی صاحب پیشترم براتون گفتم که والی صاحب برشان گفته که اگر ما یک سندی هم در این باره یا در فساد اداری یا در رشوت این چیزا پیدا کنم، امو رئیس دمو دقه با سرانوالی معرفی میکنم.
یعنی اقدام شما اگر ثابت شود که امی رئیس برق از مردم پول مطالبه کرده به خاطر توزیع برق، ای را بلوی سرانوالی معرفی میکنین؟
انشالله ای را با سرانوالی معرفی میشود. خب. اگر امی ثابت شود.
از همراهیتان یک دنیا تشکر. اگر شما هم میخواهید که مشکلتان از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان رسانیده شود، پس به این شماره با ما در تماس شوید: 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
من نزور دارم.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف
شما میتوانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسې ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان د غرس په لویو شهرونو او ځینو ولایتونو کې د اف ام پر 3.15 صفه اوریدلای سي. تر 2 بجو پرې ستاسو د خوشو کړو سندرو دوه پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې لومړی پروګرام پیل سي، له اسدالله لودین څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.